أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با این روایت معروف موثقه عمار ساباتی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر جملات بعدش فاذا علمت انه قذر فقط قذر و چنه اونو فعلا خیلی اونا مورد بحث نیست ما ایما همین جمله اول به عنوان یک جمله کلیه امام علیه السلام اما البته در خصوص نجاست کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر دیروز عرض کردیم پیداست ما یک طهارت واقعی داریم خداوند متعال در واقع سوا انکان مع العلم بدون علم من بدانم ندانم حکمن موضوعا احکام موضوع لعناوینه الواقعیه قطع نظر از علم و جهل من خداوند جعل بعضی از اشیاء رو نجس جعل البول نجسن جعل الغایت نجسن جعل الدم نجسن جعل امثال این حکم واقعی در مقابلش هم یه عده چیزهای پاک واقعی این یه مطلب احکام واقعی یه مطلب موارد شکه حالا یه چیز وقتی به اصطلاح دو قسم داریم اشیا بعضیش نجسه بعضیش پاکه ما لاغا نجسن فهو و نجس در خیلی از اشیا شک میکنیم گاهی شبهه حکمیه که خدا این رو از ازل نجس قرار داده جزء اوناییست که نجس قرار داده یا نه جزء اونا نیست و پاکه عرق جنوب از حرام نجسون او طاهر عرق شطر جلال نجسون او طاهر اینو شبهه حکمیه اولیه یعنی آیا خداوند در سقع واقع اینا رو نجس قرار داده یا پاک و یا شبهه موضوعیه این آیا ملاقات با نجس کرده یا نکرده آیا قطره خون توش افتاده یا نیفتاده و امثال این میاد به اصطلاح مورد شک مورد شک در باب طهارت و نجاست دو قاعده داریم یه قاعده کلی هر چی که نمیدونی پاکه یا نجس پاک یعنی بنا بگذار بر طهارت عمل طهارت برش مترتب کن این میشه قاعده طهارت کلما شککته که پاکه یا نجس پاک این یه قاعده است یه قاعده دیگه اینه که چیزی که قبلا پاک بود و حالا نمیدونی نجس شده یا نشده بنا بگذار بر حالت سابقه و بگو پاکه بسیار خوب حالا این دو قاعده قد یجتمعان و قد یفترقان اگر دوتاشون با هم یه مورد بود آیا هر دو جاری است یا نه بین اینها ترتب هست تا وقتی استصحاب هست نوبت به قاعده یقین نمیرسه یظهر الثمره در موارد تعارض اگر تعارض این دوتا در یه طبقه باشه یک معارض برای هر دو کافیه اگر در دو طبقه باشه چه بسا یک معارض با قاعده استصحاب تعارض کنه فیبقا قاعده الطهاره بحثایی که در قضیه ملاقی و ملاقا تأثیرات زیادی میگذاره فعلا اونا مورد بحث نیست ما ایم حالا این سوال یه جمله امام فرمود کل شیء طاهر ما باشیم و این جمله با هر سه معنا میخونه کل شیء طاهر واقعا مگر بعد تخصیص بخوره؟ اکرم العلماء، اکرم کل عالمین، بعد بیاد بگه الا زیدن، لا تکرم زیدن، لا تکرم امرن، اینجا بیاد بگه ابتداءن، اینو به عنوان یک قاعده عام کلی، کل شیء طاهر، بعد بیاد بگه الا دم، الا البول، الا کذا و الا کذا. این اشکالی نداره؟ یا نه این به عنوان قاعده طهارته؟ یعنی کل شیء این که شک داری طاهرون یا نجس طاهرون، این میشه قاعده طهارت. یا نه کل شیء این طاهر، این یعنی هر چیزی که طاهر بود طاهرون مستمر طهاره، این در مقام بیان استمراره. استمرار معناش اینه که قبلا مفروض بوده طاهر، حالا نمیدونم طاهرون املا، استمرار دارد اون طهارت، این میشه استصحاب. این سه معنی کدوم یکی از اینا مراده تو این جمله؟ سه احتمال بدون مطرح. مرحوم شیخ فرمود صاحب حدائق آمده گفته همون طهارت واقعیه، مراد طهارت واقعیه و به اصطلاح مؤیدشم بیانشم این است که در مقابلش کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، تعلم انه قذر واقعا، پس مراد از قذر قذر واقعیست، در مقابل طاهرون هم طاهرون واقعیست. شیخ فرمود نه این نمیشه، طهارت واقعی نمیتونه تو این روایت مراد باشه. چرا؟ خوب عنایت کنید، نه جمله کل شیء طاهر، جمله کل شیء طاهر به ما هو اگر همین اندازه بود هیچ دنباله نداشت، نه این میتونست مراد طهارت واقعی باشه و اصلا اینم بود، ظهورش هم همین شد، احتمالات دیگه هم تو کار نمیومد. همه بد مشکلات این روایت با توجه به دنبالشه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم در طهارت واقعی دخالت ندارد، چیزی که از نجاسات نیست و از طهارت‌های واقعی است، من بدانم ندانم هر چه باشه طهارت واقعی رو دارد، علم در اونجا دخالت ندارد، نه علم طریقی و نه علم موضوعی و مشکلاتی که دنبالش پیش میاد که مقدارش مربوطه به همون بحث اوائل قطعه که اینا رو دیروز خب فی الجمله تبیین کرد. بنابراین تو این روایت با توجه به این ذیل طهارت واقعی حتی نداره، طهارت واقعی همیشگیست، مگر اینکه خدا نسخ کنه، حکمشو عوض کنه، یه چیزی رو که واقعا طاهر قرار داده بود عوضش کنه و نجس قرار بده، به اونجا برسه، حتی تعلم درش دخالتی نداره. پس طهارت واقعی اینجا مراد نیست. باز تکرار میکنم، نه از کلمه کل شیء طاهر، مشکلمون اونجا نیست، مشکلمون اینه که این کل شیء طاهر غایت پیدا کرد، حتی تعلم با حکم واقعی نمیخونه، با طهارت واقعی نمیخونه. اونی که علم و عدم علم در اشتخالت دارد حکم ظاهری است، علم و شک در حکم ظاهری دخالت دارد نه در حکم واقعی. علم طریق منجز و جهل باشه معذوریت، اینا مال ظاهره نه مال حکم واقعی. حکم واقعی مفروض و ثابت و شراب واقعی یحرم و شربه، حالا من بدانم ندانم، بله اونی که یحرمه، اونی که مبغوزه، اونی که چنین و چنانه، اونی که موجب فساده، اونی که عقل رو از بین میبره، اونی که کبد رو از بین میبره، اونی که چنین، چی چیه شراب واقعی؟ چه من بدانم چه ندانم، علم و جهل در اشتخالت نداره. ها این میشه به ظاهری، بله، اونی که دخالت درش پیدا میکنه علم و جهل در اینه آیا اون حکم واقعی تنجز داره یا نه. تنجز داره یعنی چی؟ تنجز داره یعنی چی؟ همینی که معذوری یا میشه عقابت کرد. اگر علم نداری عقاب نداری، رفع المؤاخذه. بحث تنجز هم از اینجا در اومده دیگه. عقاب نداشتن هیچ کاری نداره به این آثار وضعیش، اونا هرچی هست هست، عقاب نداره. روز قیامت چوبت نمیزنن، شب اول قبل نکیر و منکر راجع به اون چماق نمیزنن. همین دیگه، غیر از اینه مگر تنجز؟ اما اگر نه بدانی منجز میشه، یعنی دیگه معذور نیستی، عذر نداری. تنجز عذر نداشتنه در مقابل معذوریت. معذوریت و منجزیت این دوتا مقابل همه. بله، پس حکم انا واقعی اینها هیچ مقیانی نیست. علم و جهل غایت برای تنجیز و عدم تنجیزه. طاهرون تا وقتی بدانی، یعنی اگر ندونستی ظاهرن طاهرون. خب پس وقتی حکم واقعی از اینجا رفت کنار، میمونه تردید بین این که اینجا قاعده طهارت مراد باشه یا استصحاب طهارت. به تعبیر شیخ، فالمراد اما قاعده الطهاره او استصحابها. تفاوت اینا چیه؟ کل شیء طاهر، اگر این محمول، این طاهرون اصل الطهاره باشه، کل شیء طاهر، کاری ندارم قبل و بعدشو، این میشه قاعده طهارت. اما اگر کل شیء طاهر به معنا مستمر الطهاره، مقصود از طاهرون استمرار الطهاره بوده باشد، این میشه استصحاب طهارت. دوران بین این دوتاست. طاهرون به معنای خود حکم طهارت اصل الطهاره، یا به معنای استمرار الطهاره. حالا تا ببینیم کدوم یکی از این دوتاست مطرح. حالا ببینیم، احتمالا اگر راه اومده بود اینطور گفته بود کل شیء مستمر رو طهارت الی ان تعلم انه خضر، مشکل داشت. این میشد دومی، این میشد دومی. نه، مستمر که شد از خود کلمه استمرار استفاده میکنیم که پس قبلش مفروضون. از خود کلمه استمرار استفاده می کنیم که پس اساسش مفروضون، بودش فی الجمله مفروضون. این داره میگه مستمرون، به خود کلمه مستمرون ازش میفهمی. حالا از هر جا اون مفروضیت علم واقعی بوده قبلا یا هر چی بوده، به هر شکلی مفروضون، بعد بگه مستمرون. این دو معنا کنه ابتداعا میگیم محتملون، ولی خب مستمرون یه لغت جدیدیه. کلش این طاهر، کلمه طاهرون یه لغتیست برای خودش و واژه‌ایست و معنایی داره. تو کلمه طاهرون مستمرون نخوابیده و نمی شود هر دو معنا هم مراد بشه. یا بگو کل شیء طاهر به معنا طهاره اصل طهاره، یا بگو به معنا مستمرون. دوتا هیچ که نمیشه. مستمرونش هم شاهدی نداری. بله یمکن اگر لفظاً فرموده بود کل شیء مستمر رو طهاره، رو چشممون میگفتیم داره استصحاب رو بیان میکنه. فرض میگیریم از همین جمله میفهمیدیم بله وقتی میگه مستمرون یعنی اصلش که معلومه، حالا شک میکنی به یه جهاتی مستمرون، استمرارش مورد بحثه، مورد جعله، حتی تعلم به عنوان یک حکم ظاهری تا علم به خلاف پیدا کنی. اون وقت میشد استصحاب. بله، ولی لسان روایت که اینجا نیست، باید حالت سابقه رو نتیجتاً یک باید مستمرون را یعنی طاهرون را برخلاف ظاهرش به معنا مستمرون بگیری، ثانیاً اصل طهارت را مفروض بگیرید و الا لا معنا للاستمرار در صورتی که اصلش مفروض نباشه. و این دوتا خلاف ظاهره تو این روایت. و منه یعلم تعبیرشه ان الاستصحاب خلاف الظاهر و ذالک لاستلزامه تقدیر الحالت السابقه به ان تقید الشیء شیء به اصطلاح به ان تقید الشیء به طاهر کل شیء کنه اینجوری کل شیء طاهرن طاهرون الا ان تعلم انه قدر. یه طهارت در موضوع مفروض بگیرید تا بعد بتونید بگید طاهرون، وقت این طاهرون خود به خود میشه استمرار و طهارت. ولی لغت طهارت رو بگی به عنوان استمرار که اصلا راه نداره. طاهرون یعنی مستمرون، راه نداره، معنا نداره این کلمه. باید بگید کل شیء طاهرن طاهرون، طاهرن اول میشه قید موضوع، طاهرن دوم میشه حکم، طبعا اون حکم میشه به معنی الاستمرار حتی تعلمون نوغزه تا بشه استصحاب. خب همه اینها به استصحاب خلاف ظاهره و استعمال و طاهر به معنی مستمر و طاهره اینم خلاف ظاهر. این بیانشه و لذا بعد نتیجه میگیرن و منهو یظهر ایزن انهو لا یمکن ارادتهما معن. وقتی بنا شد اصلا استصحاب قابل اراده نیست از این جمله، دوتایی استصحاب و قاعده طهارت هم با هم هم قابل اراده نیست، برای اینکه در قاعده طهارت طاهرونش به معنای طهارت ظاهریست در اصل حکم، در قاعده طهارت طاهرونش کل شیء، در قاعده طهارت کل شیء لم تعلم انه طاهر او نجس طاهر، به قرینه حتی تعلم لم تعلم میشه کل شیء لم تعلم انه طاهر فهو طاهر. ولی رو قاعده استصحاب عکس، باید بگه کل شیء طاهرن طاهرون الافتنین و این دوتا با هم قابل جمع نیست، نمیشه در این یک جمله هر دو اراده بشه. خب و بنابراین نه، جمع بین این دو معنا در این عبارت نمیشه. فینحصر معناش به قاعده طهارت نه استصحاب. بله بله، موضوع کاملا مختلف. این بیان مرحوم شیخ. مرحوم شیخ بعد اشاره میکنه این تلاشی که داره اینجا میکنه، اهمیتی که به این بحث داده، برای اینکه صاحب فصول مدعی است که نه، از این روایت هم قاعده طهارت و هم استصحاب هر دوشو استفاده میکنی، مدعی داشته، اونم یه مدعی بزرگواری مثل صاحب فصول، ولذا شیخ براش اهمیت داره و روش با این عنایت بحث میکنه. صاحب فصول میگه چی؟ میگه نه، ان الروایت تدل علی اصلین، این روایت بر دو قاعده دلالت میکند، احدهما الحکم الاولی للاشیاء ظاهرا هیت تهار ما عدم العلم به نجاسه، حکم ظاهری برای همه اشیاء طهارته مادامی که علم به نجاست نداری، ما عدم العلم به نجاسه، در صورتی که علم به نجاست نداری طاهرون. و هذا لا تعلق له به مسئله الاستصحاب، این اندازه کاری با استصحاب نداره. از ثانی قاعده و اصل دوم، ان هذا الحکم مستمر الى زمن العلم بالنجاسه، این حکمی هم که الان گفتم استمرار داره، استمرار داره تا وقتی که علم به نجاست پیدا بکنی. و هذا من موارد الاستصحاب، این از موارد استصحاب و جزئیاته، از مصادیق استصحابه. پس شد دو قاعده، یکی اصل اولیه فی کل الاشیاء ما که نمیدانی انه نجسون طاهرون، اسمی از طهارت واقعیه اولیه نبرد، اون بحث مع عدم العلم نداره، کل شیء طاهر او به جای، ولی این مع عدم العلم میشه قاعده طهارت. بعدم همین میگه حتی تعلم انه قذر، پس یعنی این حکمی که الان گفتم طاهرون، کل شیء طاهر، طاهر به معنای طاهر قضیه، به اصطلاح قاعده ای، طاهر قاعده ای، طاهر ظاهری، استمرار دارد تا علم به خلاف، پس این میشه استصحاب. پس از این قاعده عبارت هر دو رو استفاده میکنه. شیخی که داره دفاع میکنه با اینکه خودش قائل استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، این رو نفرمود. اگر مشکل فقط استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه، شما که فرمودید جایزو، به خیلی از اشعار همشهریتون هم تمسک کردید. نه، در یک جا در یک استعمال، بله استعمال لفظ در اکثر معنا، یه حقیقت و مجاز هم باشه، بالاخره میشه دو معنا. وقتی معن شد در معالم دو تا بحث رو مطرح میکرد که آیا میشود استعمال کرد لفظ رو در دو معنای حقیقی املا، و بعد یه بحث دیگر آیا میشود لفظ رو استعمال کرد در دو معنا، یکیش از معانی حقیقیش و یکیش از معانی مجازی، عمدش استعمال واحده. نه، در جای خودش هم گفتیم این اشکالی نداره. بعدم دیگه بعد از مرحوم آشمام رضای اصفهانی چند نه متداول شد بین اصولی گن قبول این مطلب. بله، نه ملازم نیست، در حال این بحث نیست. شیخ عمده اشکالش اینه که قطع نظر از این، نه این دو معناییست که با هم، این دو معنای خصوصیتی داره، قابل جمع نیست، خودش با هم تنافی داره این دوتا و نمیشه با هم جمع بشه. بیان شیخ که اول کرد، حالا بعدم اینجا رو تأکید، اینی که گفت آقا یا باید بیاد بگید کل شیء طاهر طاهرون تا بشه استصحاب، یا باید بگید کل شیء مشکوک طهارت طاهرون، اون وقت میشه قاعده طهارت. کل شیء یکیه، با چه قیدی؟ دو جور نمیشه. استعمال لفظ در اکثر معنا نیست، خود این لفظ چی چیه، مقدر در اینجا چیه؟ یا بگی طاهرون به معنا المجعول المحکوم به طهاره، یا بگی طاهرون یعنی مستمر رو طهاره. این دوتا معنا با هم تنافی داره، ندوم. بله، در یه جایی که تنافی نداره، رأیتو عیناً، بگید به دو معنا، یا به تعبیر صاحب مالی مگر عینان باشه، عینون جاریه و عینون باکیه، خب لا اشکال فی، با هم تنافی نداره، دو موضوع. بله، مرحوم شیخ با اشاره به کلام صاحب فصول مشکلش میگه لیت شعری مل مشار الیه به قوله هذا الحکم مستمر الى زمن العلم بالنجاسه. تعبیر صاحب فصول این بود حکم اولی هی الطهار مع عدم العلم بالنجاسه و هی لا تعلق له بالاستصحاب. اصل و قاعده دوم ان هذا الحکم مستمر. هذا الحکم یعنی چی؟ یعنی طهارت قاعده ای، یعنی طهارت ما لم یعلم به نجاسه. مقصود ان هذا الحکم اینه. این حکم مغیای به زمان علم به نجاست نیست، یه حکم کلی دائمیست. اصلا غایت تو دل این حکمه. ببینید کلی، هر چیزی که نمیدانی مع عدم العلم بالنجاسه، هر چیزی که نمیدانی پاکه یا نجس پاکه، این غایتی نداره، همیشگیست الی ابد الدهر. با این با این موضوع این محدودیت نداره، مگر نسخ بشکسته این حکم نمیتونه غایت پیدا کنه بعد بگه این حکم هست تا وقتی علم به نجاست پیدا کنی. نه، اون وقتی که علم به نجاست پیدا کنی موضوع خود اون حکم رفته، اون دیگه نه، اون اعلان نداره غایت در دلش. بله بله، اون خودش دیگه معلوم و نجاسه شد، معلوم و نجاسه دیگه موضوع غیر معلوم و نجاسه نیست، تموم شد، موضوع اون حکم رفت، دیگه نمیتونه رو او بیاد یک استمرار دومی بگذاره. که عملا اثباتن و نفیان اون حکم قابل استمرار نیست، استمراری که دارد مادام موضوع خودش ابدیون، به انتفاع موضوع خودش منتفی میشه. شما نمیتونید به عنوان یک حکم دومی بیاد روی کش اون قاعده یک حکم دومی جعل کنید، واسه قابل این حکم دوم نیست. اگر مراد از هازل حکم هازل حکم این قاعده ای باشد، این چنین نیست، یه قابل این نیست که این حکم دوم بیاد روش. علاوه بر این که حتی تعلم، این حتی غایت چی شد؟ غایت برای اون حکم اولی شد یا نشد؟ کل شیء طاهر قاعده، اصل اولی به تعبیر شمای مرحوم صاحب وصول، کل شیء طاهر، کل شیء طاهر بدون غایت، اون که میشه طاهر واقعی، او غایت نمیخوره اصلا بشه. نه، کل شیء اینی که میگی لم یعلم انه نجس، خودتون اینو آوردی جزء موضوع، این از کجا در آوردی تو این شیء؟ از همین غایت. پس کل شیء طاهر حتی تعلم انه خفیر، آمدید این حتی تعلم را قید برای موضوع شیء قرار دادید، یعنی کل شیء لم تعلم انه خفیر فهو طاهرون، تا شد چی؟ قاعده طهارت. اینی که این غایت شد برای قاعده طهارت، شما دو مرتبه میخواید بعد بگید و این حکم مستمرون، دو مرتبه تا حتی تعلم انه خطر، یعنی همین غایت را دو جا مصرفش کنید، یه جا مصرف شد خورده شد تو اون حکم اولی، دیگه در این قاعده دوم غایت ندارید. تا بیاید بگید این حتی جعله رو مصرفش کردید اونجا، بستیدش به ریش قاعده طهارت، دیگه چطور میتونه بیاد غایت برای حکم این دومی قرار بگیره؟ من قوله حتی تعلم اذا جعله من تواب الحکم الذی هو الموضوع الحکم الثانی، که اون موضوع شد و هاذ الحکم مستمرون، این غایت رو اونجا مصرف کردید، فمن این یسیر و ثانی مغیابه، این حکم دومی چجور آیت پیدا میکنه؟ از لا یعقل کون شیء فی استعمال واحد غایتن لحکم و لحکم آخر یکون الاول المغیام موضوع له. این عقلا درست نمیشه. چرا؟ ببینید یه وقتی ممکنه دو سه تا حکم ذکر کنیم آخرش هم یه غایت، بعد بیایم بگیم در بحث عام مخاص مطرح شده آیا این غایت غایتون برای تمام اینها اول الاخیرت فقط اول الاول فقط و امثال اینا، نه یمکن که غایت برای همه اینا قرار بگیره، اون اشکالی نداره. دو حکم باشه پشت سر هم بیان بشه، بعد یه غایت ذکر بشه برای هر دو، اون مشکلی نداره. بگه اجلس فی المسجد و تدرس فی المسجد الی الظهر، هر دوش غایتی ظهر بشه، این مشکلی نداره. اما مشکل اینه که یک حکمیه که موضوع حکم دیگر میشود، غایت در این موضوع به کار برده شده و بعد در اون حکم مترتبه بر این موضوع که غایت درش مفروضون دو مرتبه او بخواد بیاد غایت اینم قرار بگیره، بله خود به خود غایت برای اونه، برای اینکه حکم دوم مترتبه بر حکم اوله، حکم اولم در یه محدوده است، از اون محدوده که خارج شد اصلا دیگه حکمی نیست تا غایتی پیدا بکنه. ولذا لا یعقل که این غایت غایت برای هر دو حکم بشه در این مورد. برای همین آقای صاحب فصول نمیشه هر دوی اینها اراده بشه، این در صورتی که و هذا الحکم قاعده دوم تعبیرشه الثانی ان هذا الحکم مستمرون، هذا الحکم اشاره بشه به این حکم ظاهری مستفاد از قاعده، یعنی حکم اولی. اما اگر گفته نه مقصود صاحب فصول و هذا الحکم یعنی الطهاره و اشاره بشه به طهارت واقعی که تو این روایت گفته نشد، طهارت واقعی اشیا مستمرون الی ان تعلم بکذا و کذا اذا ثبت واقعا در یک زمانی فهو مستمرون فی ظاهر الی زمان العلم بالنجاسه. پس بنابراین میشه این کلام در مقام بیان استمرار یک حکم مفروض. خب اگر اینه کل شیء طاهر، ای کل شیء طاهر بالاصاله یعنی طاهر واقعی، طاهر یعنی مستمر رو داره الی العلم بخیر کذا، این شد استثاء. فعینم این قاعدت طهاره، قاعده طهارت از کجاش در میارید؟ چون از اول مفروض کل شیء طاهر یعنی طاهر واقعی شد، الا از اون الا استمرارشو میفهمید. بسیار خوب شد استصحاب، یه قاعده طهارت از کجا استفاده میشه؟ ولذا آی صاحب فصول نه نمیشه در این روایت جمع کرد بین قاعده طهارت و قاعده استصحاب هر دو، و باید یکی از اینها اراده بشود. حالا وقتی دار الامر بین یکی از این دوتا، شیخ میگه قاعده طهارت هست و برای اینکه استصحاب طهارت علم سابق باید مفروض بشه، چیزی در مورد علم سابق ذکر نشده، متعرض حالت شکی که حتی تعلم شکی که علم سابق درش مفروض نشده، فهو قاعده طهارت. ولذاست که اشتوره که فقها این را دلیل بر قاعده طهارت گرفتن بدون تردید در جای خودش. این بیان مرحوم شیخ. مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل بیانی دارن، در کفایه بیانی دارن ناظر به حرفهای مرحوم شیخ علیه الرحمه. باید بیان مرحوم آخوند رو ببینیم، ببینیم تامه یا نه، انشالله فردا بیاری خداست.